بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان. امروز مجلس ما حقیقتا منور و معطر شد به این اشعار بسیار پرمغز اقبال با نوای خوش آهنگ جناب آقای شاه محمدی عزیز که میهمان امروز ما بودند و مطمئنم که همگان احوالشون از شنیدن این نوا، این آهنگ مطبوع خوش شد، همراه با معانی بسیار نغز و بلندی که در این ابیات بود. من البته پاره هایی از اونها رو برای شما شرح خواهم کرد و انشاءالله درباره مضامین این غزل و غزل‌های مشابه آن با هم گفتگوها خواهیم داشت. اما همینقدر بگویم که این غزل هم پرمغز و هم امروزین است، یعنی مفاهیمی رو که شما در اشعار کسی چون مولانا، چون حافظ و دیگران نمیابید در این غزل و اشباح و امثال آن پیدا میکنید و میبینید که چگونه با دل ما سخن میگوید و چگونه مسائل ما رو میگشاید و برای اونها راه حل نشان میدهد و مضامین بلندی رو در دل خود میپروراند. باری برای اینکه من هم لذت شما رو تازه کنم و نکته هایی رو که به اجمال در این غزل آمده است بگویم، قبل از اینکه به بیان تفصیلی اون برسم، از همینجا آغاز می کنیم که سخن تازه زدم، کسب سخن وا نرسید، جلوه خون گشت و نگاهی به تماشا نرسید. به بیت دوم توجه کنید که میگوید سنگ میباش و در این کارگاه شیشه گذر، وای سنگی که صنم گشت و به مینا نرسید. معنای فوق العاده ای دارد. سنگ میتواند بت بشود، میتواند از دل او شیشه بیرون بیاید و مینا بشود، جام شرابی بشود. سنگ در مسیر تکامل خود میتواند ضد تکاملی عمل کند و به راه انحطاط برود، بدل به صنم بشود. غرض آدمی است که هزار گونه استعداد دارد، میتواند فرو برود، پایین برود، به اسفل سافلین برود، میتواند بالا برود، به اعلا علیین برود. وای سنگی که صنم گشت و به مینا نرسید. همچنین بیت دیگری در این غزل هست، از کلیمی سبق آموز که دانای فرنگ، جگر بحث شکافید و به سینا نرسید. عزیزانی که بحثای ما رو در باب نظر اقبال راجع به غرب شنیدند و دنبال کردند، به نیکی معنای این بیت رو در میابند که چقدر جهان جدید با جهان گذشته فاصله پیدا کرده است. موسا دریا رو شکافت و بعد از آن به سینا رسید، یعنی به جایگاهی که وحی الهی بر او نازل شد. دریا شکافتن نردبانی بود، مقدمه معراج موسا بود که بر کوه طور وحی و الهام خداوند رو دریافت کرد. اما جهان جدید، جهان جدید هم جگر بحر رو شکافت، بر دریا سوار شد، کشتی های قاره پیما و دریا پیما فراهم آورد و تا اعماق دریاها رفت، گنجها کشف کرد. ولی مشکلش اینه که به سینا نرسید، یعنی در همونجا ماند، در زمین ماند و به آسمان نرسید. جگر بحر شکافید و به سینا نرسید. این هم یک نکته. نکته دیگری که با بحث امروز ما مناسبت داره و من به صورت یک ذوق و چاشنی به شما عرضه می کنم، این است که ای خوشانجوی تنکمایه که از ذوق خودی در دل خاک فرو رفت و به دریا نرسید. مفهوم خودی در این بیت اقبال خودش رو نشان می دهد و این موضوع سخن من است امروز که خودی در شعر اقبال به چه معناست. در اینجا می بینید که می گوید که خوشا به حال اون جوی تنکمایه، اون آب باریکی که محو در دریا نشد، خیشتن خود رو و استقلال خود رو حفظ کرد، در دل خاک فرو رفت و به دریا نرسید. سخن اقبال در مقابل صوفیان این بود که شما در انحلال خود در خداوند می اندیشید، به فنا می اندیشید، به محو می اندیشید، به نفی خیشتن می اندیشید و این تصور راستین از تصوف و از عرفان نیست. از قضا خود رو برتر بردن، فربهتر کردن، رشد دادن، بدون تمنای محال محو کردن داشتن، اون امر شریفتر و صحیحتری است و او البته سر انحطاط تصوف ما رو هم در همین میدانست. میبینید که میگوید اون جوی کوچک اگر جوی کوچک بماند و استقلال خود رو حفظ کند و در پی انحلال خود در یک موجود بزرگتری ولو دریا باشد نباشد، او برتر است از اون جویی که در فکر فنا کردن خیشتن و از میان رفتن و انعدام و انهدام خیشتن است. حالا در این باره البته من سخن بیشتر خواهم گفت، اما اینجا توجه شما رو برانگیختم تا بدانید که موضوع سخن چیست و این غزل رو من چرا انتخاب کردم. این تم، تم خودی و در کنار او بی خودی، از تمها و از کلید واژه‌ها و از دالها به اصطلاح امروزی در شعر اقبال است، چیزی که به یک معنا میتوان گفت فلسفه او رو تشکیل میدهد، جهانبینی او رو تشکیل میدهد و به سبب اینکه یک مفهوم به غایت غامضی است، شارحان آثار اقبال رو هم به دشواری افکنده است. حتی مترجم اقبال یعنی آقای نیکلسون، همون کسی که ترجمه کرد مثنوی رو به انگلیسی، اینها هم عصر با اقبال بودند، او کتاب اسرار خودی اقبال رو هم به انگلیسی ترجمه کرد. اسرار خودی که از او ابیاتی رو هم برای شما خواهم خواند، یک مثنوی از مثنویات اقبال است که در شرح همین معنا و همین مفهوم به نظم سروده است و متضمن نکات بدی است و چنان که گفتم رکن رکین فلسفه و جهانبینی او رو تشکیل می دهد. در یکی از نامه هایی که نیکلسون به اقبال می نویسد، از او درخواست می کند که در چند جمله ساده خودی رو توضیح بدهد، گویی که خود ابیات فراوان اقبال هم کمک کافی به نیکلسون نکرده بود که مضمون و معنای دقیق این واژه رو دریابد و اقبال هم برای او نکته هایی رو می نویسد. البته ما از دل کلمات او و اشعار او می توانیم منظور او رو بهتر دریابیم. به هر حال جناب اقبال به این نکته رسیده بود که یه چیزی که ما گم کرده ایم، یعنی ما مسلمان ها، ما شرقی ها، ما امت اسلام در قبال و در تقابل با غرب، این است که خودی خودمون رو گم کرده ایم. بعدها که مرحوم دکتر شریعتی هم از خودی بحث کرد در ایران، تحت تأثیر مرحوم اقبال لاهوری بود، گرچه اون خود که و خیش بازگشته به خیشتن که در سخنان شریعتی میرفت تفاوت داشت، تفاوت بسیار داشت با اونچه که اقبال میگوید. اما هرچه هست او هم تحت تأثیر اقبال بود، اما این مفهوم در فلسفه اقبال فربهتر از آن است که ما اون رو نبینیم و اتفاقا با مسئله غرب و غرب شناسی که قبلا مطرح کردیم نهایت ارتباط رو دارد و اینها مکمل یکدیگرن و اون رو بهتر میتوان شناخت. مفهوم خودی در شعر اقبال از مراحل مادون آغاز میکند، یعنی اینکه آدمی به فکر خیشتن باشد، با همت باشه، زیر ذلت نرود، زیر بار منت کسی نرود و خود داشتن رو با تکبر و خودپسندی اشتباه نکند، استقلال شخصیت داشته باشد، صلابت داشته باشه. از اینجاها مفهوم خودی آغاز می شود. در خودی فردی به یک خود جمعی هم داریم که در خود جمعی هم یک جمع همبسته که با محبت، با ریسمان محبت بین اونها پیوند برقرار شده، واجد یک اندیشه، یک ایدئولوژی، یک جهانبینی که به اینها وحدت می بخشد، این خودی در جمع هم معنا پیدا می کند. از اینجا آغاز می شود تا به مراتب عالی تری می رسد که اون مراتب عالی تر جاییست که آدمی با خودی خود خالق جهان می شود، همه چیز برای او فرعی می شود، فرع وجود انسان می شود، چیزی نزدیک به اومانیزم، ولی خب با او فاصله زیادی هم داره. غزل دیگری که من برای شما انتخاب کردم که باز لب به این نظریه رو داره، این رو باز براتون میخونم، ولی شرح اینها میماند تا بله. ببینید، خودی به اینجا میرسد: این جهان چیست؟ سنم خانه پندار من است، جلوه او گرو دیده بیدار من است، هفه آفاق که گیرم به نگاهی او را، حلقه ای هست که از گردش پرگار من است، هستی و نیستی از دیدن و نادیدن من، چه زمان و چه مکان، شوخی افکار من است. میبینید سخن چقدر بلنده، چقدر عمیقه. میگوید اصلا بودن و نبودن متوقف بر این است که من چیزی رو ببینم یا نبینم، منم که معین میکنم هست چیست و نیست چیست. زمان و مکانی وجود نداره، من زمان رو میتراشم، من یعنی انسان، من مکان رو میتراشم، اینها رو ما پدید میآوریم. اصلا جهان صنم خانه پندار ماست، یعنی یه بتکده است که پندار ما رو در اونجا به نمایش نهادن. پندار یعنی ادراک، یعنی خیال. از فسونکاری دل، سیر و سکون، غیب و حضور، این که غماز و گشاینده اسرار من است. حتی می رود به جهان دیگر، به عالم محشر و قیامت، اون جهانی که در او کاشته را می دروند، نور و نارش همه از صبح و زنار من است. جهانی که در او کاشته را می دروند، یعنی در این جهان که مزرعه آخرت است ما می کاریم و در جهان بعد کشته های خودمون رو می درویم. میگه اگر خوب نگاه کنی اون جهان، بهشت و جهنمی که دارد، اون رو هم من می آفرینم. از صبح و زنار من است. ایمان من بهشت رو می آفریند، کفر من جهنم رو می آفریند. اگر مؤمنی نباشد بهشتی نخواهد بود، اگر کافری اصلا نگاه رو می بینید چگونه از خودی، از اون مراتب مادون که آغاز می شود تا به اینجا می رسد که اصلا من همه اینها رو می آفرینم، خیال من، عقل من، قوه ادراکی من. و چقدر نزدیک از این به سخنان مولانا که گفت: تا بدانی کاسمانهای سمی، هست عکس مدرکات آدمی. بدان که این آسمانها انعکاس ادراکات ماست، یعنی ادراکات ما این آسمانها رو پدید آورده است. این سخنان می دانم بر گوش شما ثقیل می نماید و احساس می کنید که نوع ایدئالیسم اینجا در کار است، وهمنگاری و گویی که جهان حقیقتی و واقعیتی ندارد. ولی وقتی که به عمق این اندیشه ها فرو برویم، هم مولانا این رو میپسندد و میگوید، هم محی‌الدین عربی و هم در اینجا اقبال، که این غزل فوق العاده لطیف و عمیق اقبال میشود گفت که شرح همون یک بیت مولاناست که: تا بدانی کاسمان های سمی، هست سمی یعنی بلند، تا بدانی کاسمانهای سمی، هست عکس مدرکات آدمی. این که آن جهانی که در او کاشته را می دروند، یعنی عالم قیامت، نور و نارش یعنی بهشت و دوزخش، همه از صبح و زنار من است. صبح نشان مسلمانی است، تسبیح و ذکر گفتن. زنار نشان کافری است. ساز تقدیرم و صد نغمه پنهان دارم، هر کجا زخمه ادیش رسد تار من است. اینها دو غزل عالی بود که در صدر کلام آوردم برای اینکه اولا معرفی کنم که مفهوم خودی در غزلهای اقبال چه بازتابی داره و ثانیاً سقف او و آسمان او به کجا میرسد، تا جایی که آدمی خدا صفت می شود، خلاق جهان می شود، اصل او می شود، جهان فرع وجود او می شود. این سخنان در نزد مولانا هم هست که لذات جهان به ما مربوط می شود، باده از ما مست شد نیما از او، این که باده مستی می دهد به سبب وجود ماست، ما او رو مست کننده می کنیم. یعنی ما اگر ساختمان و فیزیولوژی دیگری داشتیم شراب مستی آور نمی شد، ما ایم که لذت ها رو می آفرینیم، ما ایم که غم ها رو، زیبایی ها رو، زشتی ها رو می آفرینیم. و اقبال پاشو بالاتر از اینها می گذاره و می گوید بهشت را هم، جهنم را هم و همه چیز را، زمان را هم، مکان را هم، همه اینها تابع و فرع وجود ماست. حالا اقبال لاهوری نبود که ببیند کسانی هم از راه میرسند و میگویند که حتی وحی هم تابع وجود پیامبر. خب دو کتاب، دو مثنوی دارد اقبال، چنان که گفتم یکی اسرار خودی و یکی رموز بی خودی. در رموز بی خودی، خودی جمعی رو مطرح میکنند، اینی که من خودم رو در یه جمعی به بی خودی میرسانم و اون جمع مرو دربر میگیرد و ما به یک خود جمعی و کالکتیو میرسیم. اما خود در حالت اندیویجوال و فردانیتش همون خودی است که باید این مدارج و مراتبی رو که گفتیم طی کند. این مثنوی اسرار خودی نکته های بسیار دارد که خب بدیهی است همه اونها رو ما نمیتوانیم بخوانیم. من پاره‌هایی از ابیاتش رو میخونم، بعد داستانی رو که در ابتدای این مثنوی آورده میخوانیم و از او الهام میگیریم. الان ندیم. شاعری زین مثنوی مقصود نیست، بت پرستی بتگری مقصود نیست، هندیم از پارسی بیگانه ام، ماه نو باشم توهی پیمانه ام، گرچه هندی در عذوبت، عذوبت یعنی لطافت گفتار و بلاغت، گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است، یعنی فارسی. به همین دلیلم بعد وارد بحث از خودی می شود. پیکر هستی ز آثار خودی است، هر چه می بینی ز اسرار خودی است، خیشتن را چون خودی بیدار کرد، آشکارا عالم پندار کرد. چون حیات عالم از زور خودی است، پس به قدر استواری زندگی است. خب از اینجاها بگذریم، بعدها توضیح بیشتری میده و وارد این میشود که این خودی متوقف بر چیست، از کجا پیدا می شود. درباره پیامبر اسلام سخنهای نیکویی می گوید، در دل مسلم مقام مصطفی است، آبروی ما زنام مصطفی است، در شبستان حرا خلوت گزید، قوم و آیین و حکومت آفرید. این سه چیزی که نتیجه رسالت پیامبر بود. بسیار خوب، اینها رو هم از او میخوانیم تا میاییم به جلو و میرسیم به اون داستان خیلی زیبایی که توضیح نیکویی میدهد برای اینکه منظور او از خودی چیست. عنوان این بخش از مثنوی اقبال این است: حکایت در این معنا که مسئله نفی خودی از مخترعات اقوام مقلوبه بنی نوع انسان است، که به این طریق مخفی اخلاق اقوام غالبه را ضعیف می‌سازند. این که باید نفی خودی کرد اخلاق اقوام مغلوبه است، یعنی کسانی که شکست خوردن خود خودشون رو در می‌بازند و با فلسفه بافی در باب نفی خود مغلوبیت و ضعف خود رو توجیه میکنن. در اینجا نگاه اقبال خصوصا به تفکر صوفیانه منحطی است که مسلمانان رو فرا گرفته بود و حتی شکل جهانبینی و الهیاتی هم پیدا کرده بود که بهترین نحوه وجود آدمی این است که غرق در خداوند بشود، فانی بشود و از او هیچ نماند. این از اون اندیشه هایی است که اقبال به هیچ وجه نمیپسندد و معتقد است که ما در عین اینکه با خداییم، اما خودی خودمون رو هم باید حفظ بکنیم. مفهوم فنا هیچ جا در اندیشه های اسلامی، در تعالیم قرآنی، در تعالیم پیامبر نیامده است. خدا بنده خدا باش و تابع او باش و تسلیم او باش و عاشق او باش، اما خودت هم باش. برای اینکه موجودی که ذات خود رو از دست داده است نمیتواند بگوید که عاشق است، نمیتواند بگوید بنده است، فقط میتواند بگوید هیچ است. ولی ما رو به هیچی دعوت نکردن. به قول اون شاعر که گفت هیچ اگر سایه پذیرد، منم اون سایه هیچ. نه خیر، ما نه هیچیم نه سایه هیچیم، بلکه چیزی هستیم و این چیزی بودن خود رو باید اثبات کنیم. اینجا یک قصه خیالینی رو اقبال برای ما نقل میکنه که چگونه آدمی یا یک قومی خودی و صلابت خود رو از دست میده. میگه اون شنیدستی که در عهد قدیم، گوسفندان در علفزاری مقیم، از وفور کاه نسل افزا بودند، فارغ از اندیشه اعدا بودند. جمع کثیری گله بزرگی از گوسفندان در علفزاری زندگی می کردند. آخر از ناسازی تقدیر میش گشت از تیر بلا یه سینه ریش. شیرها از بیشه سر بیرون زدند، بر علفزار بزان شب خون زدند. از بد اقبالی در همسایگی اونها شیرهای هم زندگی می کردن و اینها از بیشه بیرون آمدند و مشغول شکار کردن گوسفندان شدند. هر روز یک یا چند قربانی از میان گوسفندان می گرفتند. جذب و استیلا شعار قوت است، فتح راز آشکار قدرت است. شیر نر کوس شهنشاهی نواخت، میش را از حریت محروم ساخت. بس که از شیران، یعنی چون که از شیران نیاید جز شکار، سرخ شد از خون میش آن مرغزار. تا اینجا قصه شبیخون زدن شیران است به گوسفندان. اینجا دو کار گوسفندان می توانستن بکنن، یکی این که خودشون شیر بشون، یکی این که شیران رو گوسفند بکنن. یکی از این دوتا. اندیشه گوسفندی، یک گوسفند زیرکی فهمید که حالا که خودشون نمیتونن شیر بشن، بهتره که شیران رو گوسفند بکنن. چیکار کردن؟ گوسفندی زیرکی فهمیده ای، کهنه سالی، گرگ باران دیده ای، تنگ دل از روزگار قوم خیش، از ستمهای حزبران سینه ریش، شکوه ها از گردش تقدیر کرد، کار خود را محکم از تدبیر کرد. در غلامی از پی دفع ضرر، قوت تدبیر گردد تیزتر، گفت با خود عقده ما مشکل است، قلزم غمهای ما بی ساحل است، دریای غمهای ما بیکران است. میش نتواند به زور از شیر رست، سیم ساعد ما و او پولاد دست. ما تا گوسفندیم از شیر نمیتونیم رهایی پیدا بکنیم و سرنوشت ما همین خواهد بود که شکار شیران باشیم. نیست ممکن که از کمال و از و پند، خوی گرگی آفریند گوسفند. شیر نر را میش کردن ممکن است، غافلش از خیش کردن مشکل است. گفت ما نمیتونیم گرگ بشیم، اما شیر نر رو میتونیم گوسفند کنیم. صاحب آوازه الهام گشت، واعظ شیران خوناشام گشت. طعنه‌ای به صوفیان و به روحانیان میزنه که اینا شغل وعظ کردن رو و خون سردی و بندگی رو در شیران دواندن رو یاد گرفتن. نعره زد ای قوم کذاب اشر، بی خبر از یوم نحس مستمر، مایه دار از قوت روحانیم، بحر شیران مرسل یزدانیم، دیده بی نور را نور آمدم، صاحب دستور و مأمور آمدم، توبه از اعمال نامحمود کن، ای زیان اندیش فکر سود کن. از این مواعظ. و بعدم گفت اصلا شما دندان تیز رو برای چی میخواین؟ دندان تیز برای خوردن گوشته. اصلا خوردن گوشت بده. روح نیکان از علف یابد غذا، تارک اللحم است مقبول خدا. کسی که گوشت نمیخوره مقبول خداست. این در ریاضت تیزی دندان تو را رسوا کند، دیده ادراک را اعما کند، جنت از بحر ضعیفان است و بس، قوت از اسباب خسران است و بس، هرچی قلدر و زوردار میرن جهنم، آدم های ضعیف الحال و مسکین و فقیر میرن بهشت، جنت از بحر ضعیفان است و بس، قوت از اسباب خسران است و بس. ای که می نازی به ذبح گوسفند، ذبح کن خود را که باشی ارجمند. خودت نفس خودت رو بکش، ذبح کن خود را که باشی ارجمند. زندگی را می کنی ناپایدار، جبر و قهر و انتقام و اقتدار، غافل از خود شو اگر فرزانه ای، گر ز خود غافل نه ای دیوانه ای. گفت و گفت و گفت و از این مواعظ و روایات و پندهای صوفیانه و سخنان به ظاهر حکیمانه برای نفی خیشتن و برای ترک دنیا و برای کنار گذاشتن دندان تیز و گوشتخاری و پیش کردن علفخاری و امثال اینها، خیلی شیر از سخت کوشی خسته بود، دل به ذوق تن پرستی بسته بود. شیران هم اونایی که تنبلی بر اونها عارض شده بود، گویا که منتظر چنین پندهایی بودند و دلشون چنین واعظ و مواعظی رو میخواد. آمدش این پند خواباور پسند، خورد از خامی فسون گوسفند. آن که کردی گوسفندان را شکار، کرد دین گوسفندی اختیار. آن که کردی گوسفندان را شکار، کرد دین گوسفندی اختیار. کلمه دین رو خیلی اینجا دقیق و به جا به کار برده است. حالا خواهم گفت. با فلنگان سازگار آمد علف، گشت آخر گوهر شیری خزف، از علف اون تیزی دندان نماند. همین در رشد و پیشرفت تکاملی خود، وقتی که شما علف میخورید دیگه لازم نیست دندانتون تیز باشه، کم کم پهن میشه. از علف اون تیزی دندان نماند، هیبت چشم شرارفشان نماند، اقتدار و عزم و استقلال رفت، اعتبار و عزت و اقبال رفت، پنجه های آهنین بیزور شد، مرده شد دلها و تنها گور شد، صد مرض پیدا شد از بی‌همتی، کوتدستی بیدلی دون فطرتی، شیر بیدار از فسون میش خفت، انحطاط خیش را تهذیب گفت. چنین بلایی به سر شیران آمد، کسی آمد و برای اونها یک فلسفه ای ساخت و این فلسفه که میبینید تقریبا همان فلسفه است که از صوفیان پیدا میشود. قومی رو، شیرانی رو که در اوج اقتدار بودند، به اینها دین گوسفندی یاد داد و اونها دین گوسفندان رو اختیار کردند. از این سخن اقبال چه برمی آید؟ تنین قوی نیچه‌ای داره این سخن اقبال و تمام دیوان اقبال اینطور است. نیچه رو میشناسید دیگه، پیامبر قدرت پرستی بود. کلمه قدرت پرستی اینجا خوب نیست. مفهوم مهمی که در فلسفه او هست اراده معطوف به قدرت است. معتقد است که اصلا آدمی برتر از هر چیزی قدرت رو میطلبد و آدمی برتر از هر چیز دیگری با قدرت تعریف میشود و هرچه که این شوق به قدرت و به اقتدار در او کاهش پیدا بکنه از انسانیت او کاسته خواهد شد و این قدرت با خودش هم فضائل اخلاقی رو میآورد و هم سستی و ذلت و زبونی رو از میان بر میدارد. او اصلا تقسیم بندی میکرد و میگفت ما فضائلی داریم که فضائل مقتدران است و فضائلی داریم که فضائل ذلیلان است. پاره از اخلاقیات هست که فقط آدمی رو خرد میکنه، کوچک میکنه، ذلیل میکنه، ضعیف میکنه، به نام اینکه به شما تواضع یاد میده، به نام اینکه به شما محبت و دوستی و مهر یاد میده، اما چیزی جز کوچک کردن شما و تراشیدن وجود شما و گرفتن صلابت از شما و زیر دست کردن شما نیست. این دین گوسفندی است، این اخلاق گوسفندی است به تعبیر جناب نیچه، و معتقد است که دین مسیحیت هم اخلاق بردگان و برگان رو دارد. تعبیرات مال نیچه است، اخلاقی که به شما بره بودن رو و برده بودن رو یاد میدهد، که خوشا مسکینان در روح، تعبیراتی که در انجیل آمده است. حالا نگاه نکنید به این مسیحیانی که نه برند و نه برده، اینا مسیحی نیستن، و الا اون مسیحیتی که شما در انجیل میبینید حقیقتا به این طرف متمایل بود و بهترین نمایندگانش هم راهبان بودن، ترسایان بودن، پارادایم کیس، یعنی نمونه های اعلای اون دیانت راهبان بودند که ترسا بودند، گویی که از خلق می ترسیدند، به غار پناه می بردند، زندگی فردی و منزوی رو اختیار می کردند. از نظر او هر دینی که از این جنس باشه دین گوسفندی است. و یک دین شیران داره، اون دین شیران دین اقتدارگرایان است، کسانی که می خوان ظفر با اونها باشد، دین حماسی. حماسه اصلا در اصطلاح ادبیات فلسفی به نوعی از اخلاقیات میگویند که طالب ظفر است. حماسه متعلق به رزم است و در مقابل او بزم قرار دارد. بزم شما رو به کجا میبرد؟ نهایتا اگر به نحو افراطی طالب بزم باشید، سستی در شما میتراود و ضعف و خوشباشی و دم غنیمتی و فارغ از آینده بودن و به خاطر لذت زودگذر هر گونه منتی رو کشیدن، زیر بار هر ذلتی رفتن، فضائل اقتدارگرایانه رو فراموش کردن. اما از اون طرف اهل رزم بودن این است که ظفر یعنی پیروزی، یعنی اقتدار در صدر خواسته های شما قرار میگیره و اخلاق شما بدل به اخلاق حماسی می شود. این که ما میگیم دیوان حافظ بزمیه به همین سبب است که در او از حماسه، از روح ظفر خبری نیست. این که میگیم شاهنامه فردوسی حماسه است، برای اینکه اصلا بیان ظفر است. برترین مفهوم و تم در اون کتاب مفهوم ظفرمندی و پیروزی است. اینکه در اخلاق رومیان قدیم مفهوم افتخار و آنر برترین مفهوم بود، همین معناش بود. اینکه آدمی در چشم دیگران مقتدر جلوه بکند، اقتدار رو عین زیبایی می‌دانستند و ضعف رو عین زشتی می‌دانستند. به همین سبب هم بود که حالا به نحو صحیح یا غلط اخلاق مردانه رو که ظفر جوست بر اخلاق زنانه که بزم جوست ترجیح میدادند. اما مثلا غزلهای مولانا به تعبیری که نویسندگان دیگر هم گفتن غزلهای حماسیه، یعنی درست است که اسم جنگ در اون نمیاد، شما رو دعوت به پیکار نمی کنه و سخن از تیغ و زوبین و شمشیر و تفنگ و تانک نیست، اما روح حماسی رو در شما بیدار میکنه، یعنی شوق پرواز رو، شوق معراج رو، شوق این که با شیطان بجنگید، شوق این که دشمن رو به زمین بزنید، این رو. و اصلا اوزانی که در دیوان شمس به کار میره انگیزاننده است، همه موجم، همه نورم، این طوریست، یعنی مثل این که ضربی کسی میزند و شما رو از جا میکند و از زمین جدا میکند. این حماسه که خب در روح این صوفی بزرگ یعنی مولانا بود، در همه صوفیان دیده نمیشه. بعضی ها رو شما میبینید که شعراشون جویباری است، یعنی مثل یه آب باریکی در میان سبزه های لطیفی با صدای مخملینی میگذرد و به جای اینکه شما رو به هیجان بیاورد به خواب میبرد. اون هم یک نوعه، ولی حماسه و ظفر نوع دیگری است. همون که فردوسی در شاهنامه میگه دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر 70 و 80 سال. وقتی که دشمن بدسگال بدندیش خودت رو به زمین میزنی و برو پیروز میشی، همین یک دم ظفر یافتن به اندازه 70-80 سال عمر کردن است. لذتی دارد این اقتدار، لذتی دارد این روح حماسی ظفرجو. پس دو تا دین داریم. اتفاقا نیچه دین اسلام رو و پیامبر اسلام رو به همین سبب می ستاید و این از نیچه ی آتئیست بعید است و بلکه بعیدتر از هر چیز دیگری است که یک پیامبری که دعوت به توحید میکنه میگوید که مرد ذلیلی نبود، مردی بود که معنی قدرت رو میفهمید و به قدرت احترام میگذاشت، دعوت به ذلت نمیکرد، دعوت به مسکنت و فقر نمیکرد و میخواست که قومش برترین باشند، میخواست که فتح و ظفر در دست او باشد. قرآنش میگفت انا فتحنا لک فتحا مبینا. این مفهوم در نزد پیامبر اسلام پیدا عین این معنا رو اقبال دنبال کرده است، یعنی همین ظفرجویی، اقتدارجویی، صلابت، خوی شیران داشتن، دین شیران داشتن، دین گوسفندان نداشتن، زیر بار مواعظ گوسفندان نرفتن که شیری رو از آدمی می ستاند و آدمی رو قانع به یک زندگی حقیر می کند و قدرت رو به دیگران وامی سپارد، این رو نمی پسندید. به این معنا اقبال انقلابی بود. نوبت قبلم مفصل در این باب سخن گفتم که چرا اقبال عشق رو برتر از عقل می نشاند و شرق رو کانون عشق و شوق می سپارد و عقل رو به غربیان می دهد، با توضیح مفصلی که نوبت گذشته آوردم. یکی از اسبابش همین بود که در عشق انقلابیگری هست، در عشق برتری جویی هست، منتها نه برتری جویی خودپسندانه، بلکه حتی برتری جستن بر خیشتن و برتر از موانع رفتن. عاشق مانع نمیشناسد، همه موانع رو میخواد زیر پا بگذاره، میخواد پشت سر بگذاره، بر اونها غلبه کند. عشق اتفاقا عین ظفر است، عین غلبه است، برخلاف اون که بعضیا فکر میکنن که یه هوس زودگذری است که میاد و عاشق رو ذلیل و ضعیف میکند. این البته جزء تعلیمات غلط بعضی از شاعران ما بوده، بعضی از صوفیان ما بوده است که عاشق رو این چنین زار و ذلیل میخواستن، این چنین معرفی میکردن. اتفاقا درست برعکسش، عاشق یک انسان شورمندی است که حاضره که دریا و کوه رو هم زیر پا بگذاره، بر همه این موانع غلبه بکنه و به معشوق خودش برسه. دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم. دنبال مدد کردنهای خضر وار می رود برای اینکه موانع رو پشت سر بگذاره، نه اینکه بنشیند و گریه و زاری بکنه و ذلیلانه. و اون تصویر خیلی غلطی است از مفهوم عشق عارفانه. بله ممکنه بعض از عشق ناشناسان چنین سخنانی گفته باشن، شبان آهسته میگریم مگر رازم نهان ماند، به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم، اینا رو گفتن. ما هممون با این چیزا آشنا هستیم، ولی من بیچاره که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم، از این جور چیزها. اینا تصویرهای بسیار زشت و ناروا و نامناسبی است از عشق که از جنس حماسه است، از جنس رزم است، نه از جنس بزم، از جنس صلابت است و از جنس استقلال وجود خیشتن است و از جنس همت والاست و از جنس قدرت است، از جنس حرکت است، از جنس انقلاب است. هم انقلاب در درون شخص عاشق و هم انقلابی که میتواند تسری پیدا کند به عالم بیرون او. جناب اقبال لاهوری رو اگه خوب باید بشناسید، یک چنین عارفی است، یک چنین شاعری است. سرچشمه و آبشخور اصلی اندیشه های او البته پیامبر بزرگوار اسلام است، به توضیحی که گفتم و شعری که از او خوشتی به آبروی ما زنام مصطفی است، و این اندیشه خودی که عین صلابت وجود خیشتن است این رو از پیامبر اخذ کرده و در نیچه هم همین رو دیده است. نیچه آتئیسته، نیچه خداپرست نیست و به تعبیر خود اقبال میگه که اون که بر طرح حرم بتخانه ساخت قلب او مؤمن دماغش کافر است. این یکی از بهترین تعبیراتی است که دو جا، یک جا درباره مارکس، یک جا درباره نیچه به کار میبرد که قلب او مؤمن دماغش کافر است. یعنی به مغز، به عقل، به لحاظ تئوریک و تئولوژیک انکار خدا میکنه و میگه من در این جهان، ولی قلبش ایمان داره، خدا رو پیدا کرده تو این دنیا. به یک نوع تنافری و تناقضی بین مغز و قلب اوست. دل او گواهی میدهد برای اینکه سر خلقت رو و کائنات رو پیدا کرده است که همون قدرت است از نظر جناب اقبال، ولی مصداق اون رو غلط کرده است. ما خیلی وقتا اینطوریست دیگه، یه حقیقتی رو میابیم اما وقتی که تعیین مصداق میکنیم در اونجا خطا میکنیم. بیشترین خطای فیلسوفان در تعیین مصداق است، بیشترین خطای فیلسوفان. یعنی اون معنای کلی رو درست در میابند اما وقتی که میان این معنای کلی رو بر فرد و بر مصادیق خاص تطبیق بکنن و اون مصادیق رو به ما بشناسانن، میبینید که در اونجا خطا میکنن و این البته رشته سر دراز دارن. باری جناب اقبال با وصف توضیح مفهوم قدرت و اینکه دو گونه دین داریم، تمام این دیوان خودش رو، شاعری خودش رو وقف دین شیران کرده است و در مذمت دین گوسفندان و توضیح دادن به امت اسلام که شما خوی گوسفندی پیدا کردید، باید و اینو کسانی در شما دمیده اند، شیران بودید، گوسفندان شدید. شرح احوال مسلمانان است. روزی بود که شما فاتحان بودید. خود اقبال در یکی از سخنرانی‌هاش میگوید به نظر من بزرگترین اتفاقی که در تاریخ اسلام افتاد فتح ایران به دست اعراب بود. نه به سبب اینکه اون فتح رو لزوما ستایش کنه، میگه فتح ایران به دست اعراب یک تمدن پخته، پیر شده، آماده، غنی، کهن رو مجانی و رایگان در اختیار قوم سامی نهاد. اگر اعراب به ایران نمی آمدن، اسلام این نبود که امروز هست، ایران هم این نبود که امروز هست، ولی اسلام رو ایرانیان اسلام مدرن کردن، اسلام غنی کردن. برای اینکه این تمدن وقتی که به دست اعراب افتاد، تازه فهمیدن معنای تمدن چیست. هم اون فتح، یعنی اینکه به دنبال سرزمین ها و تمدن ها و متاع های تازه برویم اهمیت داشت، و هم اون متاعی که و غنیمتی که به دست اعراب افتاد. در اینجا هم در واقع وقتی که قصه شیر و گوسفند رو میگه، میخواد تاریخ ما مسلمان ها رو بیان بکنه که در گذشته شیران بودیم و اکنون گوسفندان شدیم. و به همین سبب هم هست که شما میبینید که دیوان اقبال خیلی انقلابی است. یعنی اصلا یک ترجیع بندی داره، انقلاب و میگوید که من در جهان گشتم و دیدم که اهرمن ارزان و یزدان دیریاب. جهان کنونی ما از نظر او و جهان غرب چنین وصفی دارد، اهرمن ارزان ولی یزدان دیریاب است. خدا زیاد پیدا نمیشه توش، ولی تا بخوای شیطان پیدا میشه، فرد فراوون و ارزان. بعد میگه انقلاب، یعنی این جهان رو بعد درش انقلاب، باید جهانی رو ساخت که یزدان در او دیریاب و کمیاب نباشد، اهرمن در او کمیاب باشد. و اینا همه در گرو این است که مسلمان ها خودی خود رو دوباره باز یابند و آدمیان، حالا ام از مسلمان یا غیر مسلمان، بدانن کیستن و اون صلابت پیشین خودشون رو باز یابند. تعبیر به دین گوسفندان و دین شیران تعبیر فوق العاده مهمی است. خیلی خوب، حالا بعد از این که این معنای از خودی رو که آغاز کار است رو شنیدیم، حالا میایم به همون غزل که من مقدار اندکی از او رو گفتم، اون رو با هم دوباره بخوانیم و من پاره از ابیاتش رو شرح مبسوطتری بگویم و بعد یه سخن رو به پایان ببریم. این جهان چیست؟ بله بله، همین، این غزل است. اون ابیاتی که اینجا خوانده شد رو هم بعداً درباره او سخنانی داریم که خواهیم گفت، ولی این جهان رو، این غزل رو بهتر است الان به معناش حالا دقیق تر بپردازیم. گفتم براتون که اقبال به خود چقدر اهمیت میده. من قبلا هم این شعر رو از اقبال براتون خونده بودم که میگفت که منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافرتر است. اگر به یاد داشته باشید، میگه دینداران، متو دین گوسفندیداران، اونها میگن هر کی خدا رو انکار میکنه اون کافره، ولی نزد من کسی که خود رو نمیشناسه و نمیفهمه خود یعنی چی، اون کافرتر است. از خودی طرح جهانی ریختند، دلبری با قاهری آمیختند. منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافرتر است. به این بیت اقبال توجه بکنید که دلبری با قاهری آموختن، مفهوم قاهر بودن، قهار بودن، قهر و غلبه داشتن، میگه این کافی نیست که شما معشوق دلبر باشید، در عین دلبری باید قاهرم باشید. میتوانید شما فقط زیبارو باشید ولی کاریزماتیک نباشید، میتوانید فقط قاهر باشید، زور بگید، اما دلبر نباشید. این دوتا با هم باید باشه تا خودی تحقق پیدا بکنه و تا جهان به سامان بشود. از خودی طرح جهانی ریختند، دلبری با قاهری آمیختند. منکر حق نزد ملا کافر است، نزد منکر خود نزد من کافرتر است. اینا شما را به تدریج نزدیکتر می کند به اون مفهومی که در ذهن اقبال می جوشیده و اون معنای بلندی رو که به زبانهای مختلف میخواسته القا بکنه. حالا بیایم سراغ ابیات جناب اقبال. این جهان چیست؟ صنمخانه پندار من است، جلوه او گرو دیده بیدار من است. بگذارید من یه مقدمه رو برای شما بگم تا این ابیات بهتر فهم بشه. فهم این ابیات خصوصا اگر شما مراجعه کنید به Reconstruction of Religious Thought، یعنی بازسازی فکر دینی، بهتر می شود. در اونجا اقبال فیلسوفانه دست بیان از آستین معرفت بیرون می آورد که اصلا دنیایی که ما می بینیم، واقعیتی که ما می بینیم چیست. او البته سعی میکنه که از پاره مفاهیم علمی جدید من جمله نظریه آینشتاین اینا استفاده کند. خب اقبال در زمانی میزیست که آینشتاین سالها بود نظریه خودش رو عرضه کرده بود. اقبال خودش اشعاری درباره آینشتاین هم داره، همچنان که در باب نیچه داره، در باب برکسون داره، در باب کارل مارکس داره، در باب تولستوی داره و خیلی های دیگه. سال 1915-1916 بود که تئوری عام نسبیت بیرون آمد و اقبال 1938 از دنیا رفت. بنابراین 20 و چند سال از طلوع اون تئوری گذشته بود و اقبال این تئوری و بعضی اندیشه های علمی دیگر رو هم به کار می گرفت برای اینکه نشان بدهد که واقعیت چگونه اون صلابت پیشین خودش رو یا ماده داره از دست میده، زمان و مکان چگونه در هم دارن میرن، برخلاف اون جدا بودن اینها در گذشته و ما قبل تئوری آینشتاین. اتفاقا آینشتاین خودش یک بار وقتی که از او پرسیده بودند که تو تئوری نسبیت عام خودت رو، نسبیت خاص که هیچ، تئوری نسبیت عام خودت رو به زبان ساده برای ما عوام ها بگو. گفته بود که مردم فکر میکنن که اگر جهان از بین بره زمان باقی خواهد ماند، ولی من میخوام بگم اگر مکان از بین بره زمانم از بین خواهد رفت. این دوتا چنان در هم تنیدن و با هم یکیان که فنای یکی و زوال یکی زوال دیگری است. همین مفاهیم به کمک جناب اقبال هم آمده بود. بست بیشتر اینها رو بعد در کتاب بازسازی فکر دینی بخوانید. اونجا میگه که اصلا این مفاهیمی که مثل زمان و مکان و ماده و اینا ما ساختیم، یه چیزی است که ما با ادراک خودمون اینها رو، یعنی برشی است که در واقعیت زده ایم. یه تعبیری میکنه از واقعیت که عبارت است از فعالیت آزادانه خداوند، free energy of God. این تعریف free energy of God، این فعالیت آزادانه خداوند رو وقتی که ما با چشمان و گوشای خودمون میشنویم، در اینها برش میزنیم و بر اثر این برش زمان پدید میاد، مکان پدید میاد، ماده پدید میاد، صلابت ماده پدید میاد. و الا اگر ما با حواس خودمون در اشیا این برش ها رو پدید نیاوریم، این اشیا گویی که بیشکلن. جهان خارج مثل یک مومی است که ما به او صورت میبخشیم. خیلی این حرف مهمی است که اقبال میزنه و نزدیک هم هست به اندیشه های مولانا. باز هم صورت بخشی از آن ماست. ببینید، باز اگر من بخوام این بیان رو ساده تر بگم، موافق اونچه که امروزی ها میگن، همه اونچه که ما میگیم یک اینترپرتیشن است، یه تفسیری است. ببینید ما چرا میگیم زمان وجود داره؟ مگه ما زمان رو میبینیم؟ مگه بو میکنیم؟ مگه حس میکنیم؟ مگه لمس میکنیم؟ زمان چیه؟ ما از کجا میگیم زمانی هست؟ یک تفسیره. میبینیم که آدما پیر میشن، میبینیم که اشیا فرسوده میشن، میبینیم که مثلا شیر رو که میذاریم پس از مدتی میترشه، ترشیده میشود، میبینیم که آدمی مریض میشود. این تحول احوال رو میبینیم، استنباط میکنیم، این مال ماست دیگه، اینجا اینترپرت میکنیم، تفسیر میکنیم، میگیم پس لابد یه چیزی به نام زمان وجود داره که او میگذرد و آنگاه ما پیر میشویم، او میگذرد و آنگاه روز شب میشود. ولی کی زمان رو دیده؟ بیاد سراغ مکان. مکان چیه؟ این واقعا اینا که ما میگیم همه جزء معضلات فلسفه گذشته بوده. شما اصلا بعیده که بتوانید به راحتی همچنان که فیلسوفان مکان رو تعریف بکنید. ما میگیم که اشیا در عالم خارج وجود دارن، پس لابد یه عالم خارجی هست و اشیا در عالمه. خب این غلطه دیگه. عالم خارج، خود اشیا عالم خارجن، نه اینکه عالم خارج یه چیزیست بعد اشیا در عالم خارجن. ما تلقیمون این است که و یک وهمی بر ما غلبه کرده است که گویی جهان خارج اتاقی است بزرگی است که همه اشیا رو در او ریختن. نه، جهان خارج خود اشیاء، نه اینکه اشیا در اونها باشن. نقل میکنه خود اقبال از یک فیلسوفی که استادش هم بود تو دانشگاه کمبریج، آقای مک‌تاگرت، که خیلی راجع به زمان و مکان فکر میکرد. میگفت فیلسوف فیلسوف نمیشود مگر اینکه بداند زمان چیست و بداند مکان چیست. خب حالا ما که مثل نقل و نبات به کار میبریم و کاری هم نداریم که زمان چه، مکاج اموراتمون هم میگذره، اشکالی هم نداره. مردم هم معطل فیلسوفان ننشستن که براشون تعریف کنن زمان چه، مکان چه، تا زندگیشون رو از سر بگیره. نه، زندگی میکنن. اما وقتی که مته رو به خشخاش بگذاری، هر یکی از اینا مثل یک پاندورا باکسی باز میشه، هزار معما از اون میرزه بیرون. اقبال هم فلسفه خودش رو بیان میکنه و میگوید که حقیقت این هستش که ما که اومدیم به این جهان زمان رو ساختیم، ما اومدیم مکان رو ساختیم، پندار ما این مفاهیم رو ایجاد کرده است. این جهان مثل یک، چنان که گفتم، موجود بی صورت و بی شکلیست و همه اینها رو ما به این عالم نسبت میدیم. مولانا یک درجه پایین تر از این رو گفته بود، چنان که قبلا براتون گفتم، گفت باده از ما مست شد، نیمازم از او، قالب از ما هست شد، نیما از او، ما چو زنبوریم و قالب ها چو موم، خانه خانه کرده قالب را چو موم. میگه عسل از ما به وجود میاد، ما زنبوریم، ما کندو رو میسازیم. این خلاقیتی که در آدمی هست، ما فکر کردیم خلاقیت فقط اینه که میز میسازیم، صندلی میسازیم، کامپیوتر میسازیم. بالاتر از اینا، خود جهان رو ما میسازیم، ما صورت میبخشیم، ما میگیم جهان اینجوریه، اونجوریه، زمان داره، مکان داره، فلان چیز فلان مزه رو داره، فلان چیز زیباست، فلان چیز زشته. اگر آدمی نبود، ما که اصلا نمیتونیم بفهمیم که جهان چگونه بود. ما زبان رو ساخته ایم و با زبان جهان رو توصیف میکنیم. ما مفاهیم کلی رو ساختیم. ما غافلیم از این که چقدر مهمیم و چقدر نقش داریم. و این خلاقیت است که همون جزئی است از خودی است، خودی که اهمیتش و صلابتش به این است که خالق است، خلاق است و جهان تابع و فرع وجود اوست. بنابراین این جهان چیز صنمخانه پندار من است، تماشاخانه افکار و ادراکات ماست. جلوه او این که جهان جلوه میکنه و ظهور پیدا میکنه، گرو دیده بیدار من است. ما اگه خواب بودیم جهان هم جلوه ای نمیکرد، اصلا معلوم نیست جهانی بود یا نبود. ماییم که پیدا شدیم میگیم جهانی هست، چون ما میبینیم که هست، چون ما میدانیم که هست، چون ما میگوییم که در صورت جهان در قوه فاهمه ما منعکس شده است. همه آفاق که گیرم به نگاهی او را، تمام آفاق که من با یک نگاه بر او غلبه می کنم، حلقه ای هست که از گردش پرکار من است، یه دایره ای است که دور وجود من زده شده است. ما در مرکز این دایره ایم، در کانونیم، این حلقه دور وجود ما پدید آمده است. هستی و نیستی از دیدن و نادیدن من. چیزی رو که نمی یابم و نمی بینم میگم نیست، چیزی رو که میابم و میبینم میگم هست. لذا باز منم که میگم چه هست و چه نیست. چه زمان و چه مکان شوخی افکار من است. شوخی یعنی گستاخی ها، شوخی نه به معنای فارسی، کلمه شوخ در اصل به معنای گستاخی، شوخ چشم. فکر گستاخ ما زمان و مکان رو ساخته. زمان چیه؟ مکان چیه؟ یه حرفا کدومه؟ شوخی افکار من است. از فسونکاری دل، سیر و سکون، غیب و حضور، این که غماز و کشاننده یا گشاینده اسرار من است. اون جهانی که در او کاشته را می دروند، این رو توضیح دادم براتون، نور و نارش همه از صبح و زنار من است. صبحه من یعنی تسبیحی که با ذکر میگم، نماز من و توسعاً کارهای نیک من، عبادتهای من سازنده نور و جنت اون جهان است. اتفاقاً اینا حتی تعبیرات مذهبی هم داره، میگه هر کس یک لا اله الا الله بگه، یه درخت براش رو بهش کاشته میشه. یعنی خود این لا اله الا الله میشه درخت. ما داریم بهشت رو میآفرینیم، ما داریم جهنم رو میآفرینیم. هر کی یه گناه میکنه یه خونه تو جهنم براش میسازن. ساز تقدیرم و صد نغمه پنهان دارم، هر کجا زخمه اندیشه رسد تار من است. تا هر جا که این اندیشه من زخمه بزند، تار من کار میکنه و صدای خودش رو میتواند پخش بکند. این مفهوم خلاقیتی که من از اقبال براتون گفتم و دایره وسیعی که داره، بازم میخوام تکرار بکنم. در همون کتاب Reconstruction of Religious Thought in Islam، بازسازی فکر دینی در اسلام، اونجا او برخلاف صوفیان دیگر، چون ببینید سه طایفه در مقابل کسانی مثل حلاج، مثل بایزید بسطامی برآمدند و ظهور کردند. یکی کسانی مثل غزالی بودند. غزالی صریحاً میگفت اینا حرف باطل زدن، یاوه گفتن، کفر گفتن و این سخنان رو نباید تکرار کرد. وقتی که حلاج میگفت انا الحق، من خدا هستم، یا با یزید بسطامی که میگفت که سبحانی ما اعظم شأنی، من چقدر بزرگم و منزه باد وجود من، درست شبیه همون سبحان اللهی که ما میگیم و داستانی که مولانا در این باره گفته است که مشهوره. این یک طایفه طایفه فقیهان و محدثان و متکلمان که این گونه شطحیات صوفیان رو بر نمیتافتند و میگفتن اینها وارد حیطه نامشروع، یعنی کلمات نامشروع شدند و سخنان ناروا و کفرآلود میگویند. طایفه دوم اینا رو قبول داشتن، یعنی انکار نمیکردن، ولی مثل حافظ میگفتن چی جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. گفت حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی مپرسید امثال این مسائل. شافعی نماد فقیهان است دیگه. میگه حلاج که بر سر دار رفت، به دار رفتن او این نکته رو به ما آموخت که این حرفا رو در جلوی فقیهان نزنید و در جامعه‌ای که فقه محوره و فقیه سالاره این سخنان ناشنودنی است و ناچار به دار خواهید رفت. و گفت اون یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد. خب البته من یادتون باشه گفتم به احتمال قوی شعر در باب حضرت عیسی است و خب خیلی اون رو تفسیر کردن و تعیین مصداق کردن با حلاج، اشکالی هم نداره، چون بیت بعدش میگوید که فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا میکرد. باری اینم یک دیدگاه و یک ریاکشن و واکنش نسبت به ان الحق گفتن حلاج. سومی از آن اقبال است که اقبال میگه خیلی هم درست گفتن. این اوج خودی انسانی است که ما کشف میکنیم و ابراز میکنیم که خدا در ما نشسته است، خدا در ما نشسته است و این رو انکار که نمیکنیم هیچی، بلکه به رو میاریم و بیان میکنیم. هم سبحانی ما اعظم شأنی بایزید رو می ستاید، هم انالحق گفتن حلاج رو، و اینا رو اتفاقا منافی با خداگرایی و خداپرستی نمی داند. در اینجا هم می بینید که ساز تقدیرم و صد نغمه پنهان دارم، هر کجا زخمه اندیشه سرصد تار من است. حالا بیت آخرش یه خیلی عالی است، هم پای خدا رو در میان می کشه، هم سوالی رو با خداوند در میان میگذاره و هم یک قدم ما رو ارتقا و ارتفاع میبخشه، به خدا خطاب میکنه. و ما بعداً بحثای ایشالا براتون خواهم داشت که نظر اقبال راجع به خدا چیه، اصلا با خدا چگونه صحبت میکنه. خیلی در اینجا شیوه صوفیانی رو که اعتراض به خدا میکردن، ادعای هم برابری می کردن که تو اونی من اینم، تو اون کردی من این کردم، از این در وارد می شود و خدایی هم که داره خدای مدرن نیست. بعدن این رو خواهیم آزمود. ای من از فیض تو پاینده، نشان تو کجاست؟ این دوگیتی اثر ماست، جهان تو کجاست؟ اینا رو که ما خلق کردیم، پس تو چی کار کردی؟ البته جوابش اینه که من تو رو خلق کردم که انسانی و بعد تو جهان رو خلق کردی. ای دو این دو گیتی اثر ماست، جهان تو کجاست؟ با اجازتون سخن رو به پایان میبرم، دنباله کلام برای نوبت بعد. و السلام علیکم.
خیلی ممنون آقای دکتر، بسیار مثل همیشه استفاده کردیم. شما فرصتی برای
بله بله
سلام. من یک سوال از خدمتتون داشتم. نظر اقبال و نظر شما در مورد مولانا چیه؟ کجا ایشون میشونیم با توجه به این تعریفی که از خودی کردید؟ مثلا اشعارش رو میگیم که خب حماسیه، یا لاله زرد حماسی داره، ولی خب خیلی از جاهای مثنوی سر تا سرش این قطره به دریا وصل شدن، یا این در واقع عاشقی که در واقع معشوق در واقع منحل میشه، همه جا دیده میشه. شما مولانا رو کجا میشونین یا اقبال کجا میشونین؟ خیلی ممنون.
بله ببینید، این خب آشکار است که اقبال چیزهایی رو که یا مولانا نگفته یا کم گفته یا در لفافه گفته یا مخفیانه گفته اینا رو آشکار کرده و به همین دلیل هم اقبال رو بعد مولانای روزگار خودمون بخوانیم و من نهایت احترامی که او میذارم از همین حیثه. در این که مولانا گاهی در سخنانش نشانی از نوعی تصوف ظاهر میشود که اگر بدفهمی کنیم همون نوع تصوفی است که اقبال نمیپسنده، با همه احوال شما میدونید اقبال خیلی احترام به مولانا میگذاره و او رو مرشد خود میداند. بنابراین قرائت اقبال از مولانا قاعدتا قرائتی نیست که متضمن اون مفاهیم انحطاط آلود باشه. حتی در یه جایی میگوید که من در خواب یا در یک فضای رؤیایی گوته رو با مولوی مقابله دادم، در کنار هم نشاندم و با هم سخن گفتند و گوته اون قصه خودش رو که فاست باشه، همون کسی که عقل خودش رو به شیطان فروخت، یعنی وجود خودش رو به شیطان فروخت برای اینکه شیطان به او معلوماتی بیاموزد، اون رو گوته برای مولانا گفت و در پاسخ مولانا به او گفت که به سرابی سفینه میرانی، تو در روی سراب داری سفینه میرانی، یعنی میخواد بگه که سطح مولانا این همه برتر از او بود. در جای دیگری مقابلهی و مواجههی میدهد بین هگل و مولانا، حکیم آلمانی به تعبیر او. همه این جاها برتری مولانا رو نشان میدهد و تأثیر شدید خودش رو از تفکر مولانا. یه قصه هم قبلا براتون نقل کرده بودم که خود اقبال گفته بود که من وقتی که دانشجو بودم در دانشگاه کمبریج و در اونجا هم مثنوی می‌خواندم، در اتاق خودم نشسته بودم در خوابگاه دانشجویی و مثنوی رو می‌خواندم و در همون ابیات آغازین دفتر اول مثنوی به این ابیات رسیدم که اندکی جنبش بکن همچون جنین، تا ببخشندت دو چشم نوربین، دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی، اندرین ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی غافل مباش. میگه به این ابیات که رسیده بودم ناگهان از ته دل یک فریادی کشیدم، مخصوصا این بیت که دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. میگه اصلا پریدم میونه راه رو و کسانی که در اون خوابگاه بودن توجهشون جلب شد به فریاد من، دور من جمع شدن، چی شده اقبال، چرا ناله میکنی، چرا فغان میکنی، چرا فریاد میکشی، که اونجا میگوید که به اونا گفتم که این یه بیت من رو تکون داد، این یک بیت در من قیامت بپا کرد، که میگه کوشش بیهوده به از خفتگی، به هر صورت باید حرکت کرد، باید کوشید، ولو کوشش بیهوده، این از خوابیدن و یلم دادن و یله کردن بهتر است. و بعد میگوید گفتم اگه مسلمان ها همین نیم بیت رو لوحه و سر لوحه کار خودشون و سر مشق رفتار خودشون قرار میدادن وضعشون خیلی بهتر از این بود. کار کردن، کوشیدن، حرکت کردن، راه رفتن، ننشستن، این هر اصل حرکت. خود اقبال یه فصلی در کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام داره که تحت عنوان همین اصل حرکت در اسلام، مثلا عنوانش اینه، و اینکه این دین یه دین متحرک است، دین حرکت آفرین است، نه دینی که بشینی ذکر بگی و یا شعر بخونی و یا مثلا همش تفسیر قرآن بکنی و، نه اینا نیست، دین حرکت است. این رو مولانا از چیز اقبال از مولانا خیلی پسندیده بود و لذا بقیه ابیات مولانا را هم این چنین تفسیر میکرد. یکیش همین قصه انالحق گفتنه دیگه، شما یادتون هست، خب بایزید بسطامی که گفت، همون ابیات مشهوری داره دیگه مولانا، که اقبال هم به اونا اشاره میکنه که با فقیران، با مریدان آن فقیر محتشم، با یزید آمد که یزدان نک منم، با یزید گفت من خدا هستم، گفت مستانه ایان آن زوفنون، لا اله الا انا ها فعبدون، چون گذشت اون حال گفتندش صباح تو چنین گفتی و این نبود صلاح، گفت این بارت کنم این مشغله، کاردها در من زنید، اندم هله حق منزه هستن و من با تنم، چون چنین گفتم بباید کشتنم. گفت بله شما راست میگید، من که جسمانیم، من تن دارم، خداوند که جسم نیست، و این سخن کفرآلوده و اگر بار دیگر من سخنی رو تکرار کردم و چنین چیزی گفتم حتما منو بکشید، چون دیگه کافر رو باید کشت. چون وصیت کرد اون آزاد مرد، هر مریدی کاردی آماده کرد، یکی یه چاقو تو جیبشون گذاشتن. مست گشت و باز از آن سغراق زفت، اون وصیت‌هاش از خاطر برفت. عشق آمد عقل او آواره شد، شمع صبح آمد شمع او بیچاره شد. چون همای بی خودی پرواز کرد، اون سخن را با یزید آغاز کرد. نیست اندر جبه ام الا خدا، چند جویی در زمین و در سما. اون مریدان جمله دیوانه شدند، کاردها در جسم پاکش می زدند. هر که اندر شیخ تیغی می خلید، باژگونه او تن خود می دارید. کشتن ولو کشته نشد، کشته نشد. بعد گفت من اون موقعی که خودم نبودم، من خدا بودم، خدا رو که نمیتونیم بکشیم. اگه من خودم باشم، آره من رو میتونید بکشید. من خدا بر من غلبه کرده بود که من میگفتم من خدا هستم. من نبودم اون موقع، من دیگری بودم، خدا بودم، ولذا اون الفاظ از دهان من بیرون من. خب جناب اقبال همین داستان رو به همین معنا میگیرد که آدمی میتونه خدا بشه و خدا این راه رو هم بر آدمی باز گذاشته، کفر هم نیست. مولانا در جای دیگه هم همینو میگه، میگه اون انا فرعون گفتن لعنت هست. فرعون خدا نشده بود، میگفت انا الله، لعنت بر او باد که این رو گفت، و باید موسی به جنگش میرفت. ولی اون انا منصور گفتن رحمت است. منصور یعنی منصور حلاج. منصور وقتی میگفت انا، انا الله، انا الحق، رحمت است، حرف درستی میزن، چون اون خدا شده بود. ببینید این اقبال قرائتش از مولانا چنینه، با همین فلسفه خودیش میسازه. ولی بله، مثنوی یک دیوان حماسی نیست، من رو قبول دارم. غزلیات بله حماسیه، خیلی هم حماسیه، ولی مثنوی دایداکتیکه، یعنی یک منظومه تعلیمیه، برای آموختن است، برای تدریسه. و مولانا هم اونجا به صورت یک معلم ظاهر میشه، نه به صورت یک عاشق شوریده حماسی. در دیوان شمس 100% اون نقاب معلمی رو بر میداره و هیچ از اون نمیمانه، یک شوریده برهنهی که میگوید که گر نهی پرگار بر تن، تا بدانی حد ما، حد ما ای خود، ای برادر لایق پرگار نیست. اگه بخوای دایره دور من بکشی، چنین دایره رسم نشدنی است، این دایره بی نهایت است. گر نهی پرگار بر تن، تا بدانی حد ما، حد ما خود ای برادر لایق پرگار نیست. خاک پاشی می نمایی ای سنم در راه ما، خاک پاشی دو عالم پیش ما در کار نیست. میگه این دو عالم در پیش من مثل کپه خاکه، من از روش عبور میکنم. این مال اون احوال عاشقانه عجیب مولاناست که همه چیز رو خودش آفریده و همه چیز رو در مقابل خودش خرد میبینه که میتونه یک قدم برداره، با یک گام از همه اینها عبور بکنه. ولی خب گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی تا زیر پای خود نبینم. آدمی علو و دنو داره، فراز و نشیب دارد.
یکی از دوستان روی زوم سوال داشته، دو نفر از شده.
سلام.
آقای
جان، من سوال داشتم راجع به این دین شیرانی که اینجا مطرح شد. یک مثال خواستم اگر ممکنه بزنید که ما، چون من ذهنم نمیدونم چطور رفت به سمت عمر خلیفه دوم با اون کاریزماش و با اون راه رفتنش، و وقتی خاک بلند میکرد و میرفت و لشکر گشایی میکرد، و حتی سنی هم نیستم ولی یاد ایشون افتادم. اما نمیدونم آیا این مصداق درسته که عمر به یاد من افتاد. اگر که درسته، یه جور نگرانی پیش میاد که ممکنه در شهر که یک عمر هست بشه زندگی کرد، اما در شهر که همه مردانش عمرن، شما مگر مرد باشی بخوای زندگی کنی، ولی زن باشی، زرتشتی باشی، مسیحی باشی، یهودی باشی یا دین دیگه داشته باشی، میخوای تو بشه زندگی نکنی و بول من جای دیگه زندگی میکنی یا مهاجرت کنی؟ حالا میدونم آیا اشتباه عمر به ذهنم رسید یا این تعاریف در مورد یک شخصیتی به اون کاریزما آیا منظور یا نه یک چیز متفاوته؟
بله، خیلی چیزا رو شما خانم به هم آمیختید اینجا. ولی حالا اولا خلیفه دوم عمر نزد اقبال، نزد مولانا همونقدر محترم است که خلیفه چهارم علی، و برای این بزرگان که هم اهل سنت بودن و البته چندان هم سر نزاع با تشیع نداشتن، خصوصا اقبال که اصلا این مسائل براش مطرح نبود، ولی خب خلفای پیامبر احترام می نهادن و از قضا همطور که گفتید خلیفه دوم مرد برحال هم کاریزماتیکی بود، هم مرد مقتدری بود و هم در زمان او خب بسیاری از این فتوحات صورت گرفت که بعد در دولت عثمان و بعد امویان و اینا هم ادامه پیدا کرد. و اینکه گفتید مرد کاریزماتیکی بود، البته همینطور امام علی هم همینطور بود، لذا ناحق نیست اگر عمر به خاطر شما رسیده، اگه به خاطر کسی دیگه ای علی برسد و دیگری. اما اینکه گفتید که اگه همه عمر بشه، بله توی جهان اصلا گفت وای بر اون کشوری که همه رهبرن، بالاخره یه نفر دو نفر رهبر میشن، بقیه دیگه باید به فرمان او باشن، یا بگیم وای بر اون کشوری که همه قانون گذارن، یه چند نفر قانون میگذارن بقیه هم باید قانون رو اطاعت بکنن. نه، مسئله این نیست، ولی در این که آدمی خوی یعنی اهمیت ظفر رو و حماسه رو در زندگی بداند و ذلت رو ترد بکنه، ضعف رو ترد بکنه، سستی و فتور رو ترد بکنه، این که امر بسیار نیکویست و توصیه می شود که همگان این چنین باشند. و اون انحطاطی که اقبال در مسلمان ها می دید همین بود که اینا وا دادن، تسلیم شدن، کوتاه اومدن، مثل یه بچه یتیم که ثروت پدرش رو دیگران غارت میکنن، اومدن غارت کردن و اینا هیچ مقاومت نکردن. این دردی بود که اقبال رو خیلی میسوزند و تحریک میکرد، تشجیع میکرد که مسلمان ها این میراث به غارت رفتشون رو بعد برگردونن. این میراث به غارت رفتن فقط این معادن و ثروت های روی زمینی نبود، ایمانشون بود، دینشون بود، اینا هم به غارت رفته بود، اینا هم بد معنی شده بود، بعد تفسیر شده بود. میگفت اینا رو هم بعد ما باز بسازیم، باز بشناسیم. توی همه این زمینه‌ها کار میکرد. این که میگفت که لاله این چمن آغشته خون است، آغشته رنگ است هنوز، سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز، این که سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز، یکی از اون پیام‌های خیلی انقلابی اقبال. جنگ است یعنی به جنگ ما آمده است این تمدن جدید و ما در مقابل او سپر انداختیم، وا دادیم. ما خیلی چیزا داریم که میتواند خودی ما رو دوباره استکان ببخشه، منحل در دیگری نشیم. دین ما یعنی دین مسلمان های اون دوران دین گوسفندان شده، دین تسلیم، باید دوباره شیران جهان باشیم. این نظر اقبال است و او میخواست دین اسلام رو دین شیران بکنه. بعد از اینکه دین گوسفندان شده بود، تقصیر زیاد این رو به گردن صوفیان میذاشت، گردن مغولان میگذاشت که حمله کردن به کشورهای اسلامی و البته عوامل عدیده دیگر. اما اینکه راجع به زنان گفتید، من این رو در نیافتم. مگه عمر با زنان نامهربان بوده؟ کی گفته؟ حالا یه داستانهایی هست که مثلا وقتی که خواهرش ایمان آورد و عمر هنوز ایمان نیاورده بود، بر خواهرش غضب کرد و میخواست مثلا او رو تنبیه بکنه تا بالاخره به خدمت پیامبر رسید و خودش هم عاقبت ایمان آورد. من نشنیدم که مثلا او زن ستیزی آشکاری کرده باشد و این واهمه‌ای که شما از عمر و عمرها دارید نمیدونم از کجاست.
خیلی ممنون. داخل سالن سوالی هست؟
سوالم در باره کلا این کلمه خودی رو وقتی میشنوم، کلمه خودی رو که من میشنوم، اولین چیزی که به ذهنم میاد داستان ابراهیمه که میگن اونجایی که در چاهور سرگردان بچهش گذاشت، اونجا جایی بود که ابراهیم خودی خودش رو قربانی کرد. حالا در واقع خودی ابراهیم هدف بود که قربانی بشه. کلن این مفهوم حس میکنم خیلی تو ذهن من اینجوری جا افتاد که همیشه در مقابل خداپرستی خودپرستیه. مولانا هم میگه مادر بت ها بت نفس شماست، سانفان بت ما رو این بت اجده هست. این ایده که این ایده به من اینو یاد میده که یه جورایی خودی رو کوچیک کنم در مقابل خدا، که خدا بیشتر جا بشه توی وجود آدم، هرچی خود کوچیک‌تر بشه انگار خدا جای بیشتر پیدا میکنه. ولی این مفهوم و حالا دین شیران، یعنی شیران بودن درسته، ولی خب حس میکنم یعنی عملی که تو زندگی میخوام نگاه کنم، این بزرگ کردن خود انگار این دوتا رو با هم دیگه مثل هووی هم میونم، نمیتونم بفهمم که چطور میشه هر دوتا رو با هم داشت.
خب البته اقبال هم درست میخواد همین نکته رو بگه و بر همین تصور مهر بطلان بزنه، ولی من حالا ما ایشالله قصه خودی رو ادامه خواهم داد، توضیحات بیشتری از اقبال خواهیم شنید و مفهوم باز خواهد شد، مفهومی است که به بست بیشتر لازم داره، احتیاج داره. ولی اجازه بده من سوالی بکنم، یعنی مثلا یه انسان شجاع نمیتونه خداپرست باشه؟ خودی این انسان شجاع خیلی قوی و فربه شده، جا رو بر خدا تنگ کرده. یه انسان خیلی متفکر نمیتونه خداشناس باشه؟ این تفکر قوی مثلا او رو دور میکنه از خداوند. چه تصوری است اصلا این؟ من واقعا درک نمیکنم که آدمی اگر خود قوی داشته باشه، حالا کمترینش اینه که از نظر فکری قوی باشه، از نظر بدنی قوی باشه، از نظر روحی شجاعتی داشته باشه و صلابتی داشته باشه، اینا منافات با خود. نه، اونی که خودی باید در پای خدا قربان بشه معناش این نیست که آدم موجود ضعیفی باشه و دیگران بر سرش قلدری بکنند و شجاعت هم که نداشته باشه، و این درست نیست. اتفاقا یکی از خرده هایی که بر غزالی گرفتن و درست هم هست، در سراسر کتاب غزالی احیاء العلوم و همچنین کیمیای ساده یه فصل راجع به شجاعت نیست. توجه میکنید اخلاق حماسی نیست و تصوف ما این رو کم داره، واقعا راجع به این کم گفته. و انصافا این یه مفهومی است که خیلی هم در قرآن و هم در خود تاریخ اسلام دیده میشه، ولی در علم اخلاق خیلی از علمای مسلمان ما و بزرگانی مثل غزالی و دیگران شجاعت دیده نمیشه. مولوی یکی از کسانی است که میگه عشق شجاعت میاره و این خیلی مهمه. پس ببینید شما هر وقت خواستید خدا رو با خودتون ببینید، میتونید همسایه باشید، همنشین باشید یا نباشید، از این طریق فکر کنید. آیا من اگر شجاع باشم، دلیر باشم، با صلابت باشم، کاریزماتیک باشم، ظفرمند باشم، در مقابل مشکلات کمر خم نکنم، از خدا دور میشم، غیر خداییم، یا خدا بودن و با خدا بودن در این حال در اینجا هم قابل تحقق است؟ وقتی اینجوری فکر بکنید یه مقداری از اون ایده دور میشید و اون رنگ میبازه، تا انشالله بیشتر در برش سخن بگیم.
سلام آقای دکتر. سلام. تشکر از اول قسمم تشکر کنم، هر بار یه غزل زیباتر از غزل تبدیل برای با نظر باید واقعا از این جسارتی که داره اقبال هر بار من لذت میبرم. سوالی که من داشتم راجع به همین این که گفتید عشق، از عشق، همین عشقای صوفیان و باهاش پرشکل داره اقبال ها، خب دقیقا همین هستش که احتمالا خدایی که اینها، شاید شما حالا بهش برسیم، ولی خدایی که تعریف میکنیم که هیچ وقت هم بهش نمیرسیم و فقط مثلا حالت دوری داری، خب همش میشه این که آخر بهترین حالت که میخواد سبازه میکنه که توش سمخ بشین، یعنی غیر از این هیچ چیزی برای تو نمیمونه. چه دوری میخواد یه آدمی که عاشق میخواد بشه، بخواد چون گرشون جسور بشه وقتی که مثلا یه موجودیه که این همه ابهت داره، این همه دوره، در صورتی که این آدم خودش بیاد بالا و هم پرواز بشه، لزوماً احساس نکنه که به چیزی که هر چقدر هم لابه میکنه به اون نمیرسه، خب اون وقت خیلی کمی موضعش فرق میکنه.
بله، سوال خوبیه. بازم انشاءالله این بحث دنبال خواهد شد، ولی من یه نکته رو براتون بگم که در واقع کلید حل مشکله. گفت تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی، یک نکته بگویم خود را مبین که رستی. ببینید اون نکته اصلی این است، عاشق مقصودش و مقصدش این نیست که منحل در معشوق بشود، بلکه مقصدش و مقصودش این است که مثل معشوق بشود. بین این دوتا خیلی فاصله است. یه وقت است که میگید که عاشق خدا میخواد فنای در خدا، فانی در خدا بشود، یکی دیگه این است که بگیم مثل خدا بشود. و این دومی است که مفهومی است که اقبال داره از عاشقی، مفهوم فنا رو به کار نمیبره. ما هم خدا بشیم، یعنی خدا بشیم، نه این که ما خالق آسمان و زمین بشیم، نه، اوصاف الهی پیدا بکنیم. و یکی از برترین اوصاف خدا اقتدار اوست و یکی از برترین اوصاف خدا اختیار اوست، موجود مختار مقتدر. این مقصدی است که و اون نهایت مسیری است که یک عاشق میپیماید تا به خدا برسه. لذا نمیرسه که خیشتن خود رو در بازد و ناپدید بشود، منحل و مندک بشود، نه، اینطور نیست. اقبال همین فلسفه خودش رو وقتی که بست میده روی مقولات دیگر دینی هم این رو تطبیق میکنه و فرود میآورد. به قول غزالی راجع به معاد که سخن میگه، مثلا در باب معاد اونجا یه بحث خیلی خوبی داره در همون بازسازی فکر دینی. اونجا میگوید که اولا این که هم سخنان جسورانه اقباله، میگه این که همه باقی بمانن، نه، اینطوری نیست. بقاء بعد از مرگ یک شایستگی است که در بعضی ها هست، همه این شایستگی رو ندارن، بنابراین ممکنه به طور کامل هم بین برن. و این شایستگی هم معنیش نیست که در خدا حل بشن، بله، به یک ایگوی بزرگتری میپیوندند ولی تشبه میکنند و مانند او میشوند و امثال اینها. سخنان خیلی مهمی داره، ولی اون نکته، اون پرینسیپل اصلی که گفتم فراموش نکنید. مقصود عاشق این نیست که حل در معشوق خودش بشود، بلکه این استش که یکی بشود مثل معشوق. بله.
خیلی ممنون، خیلی جواب کمک کننده شد.
خب خیلی ممنون از یکایک دوستان. دیگه فرصت هم به پایان رسید. خسته شدن عزیزان. امیدوارم که حالا کلمات من اگه ملال‌آور باشه، ولی اشعار فوق‌العاده انگیزاننده اقبال شما رو برانگیزد که دنبال کنید. بازم من از آقای شاه محمدی انصافا تشکر میکنم، با صدای خوش خودشون این غزل رو دوباره زنده کردن و حیات بخشیدن. ما از ایشون بنده خواهش میکنم تا هر وقت که براشون امکان داره بی نصیب نگذارن این جمع رو. بله، نعمتی که خدا بهشون داده با دیگران قسمت کنن. همگان رو به خدای بزرگ میسپارم و سلام علیکم.